الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مدرك الهاربين غياث المستغيثين الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما ناموس الدهر بإمام العصر روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادها الصالحون إهداء بأرواح طيبي شهداء گذشتگان از این جمع تازه گذشتگان ذوی الحقوق صلوات مرحمت بفرمایید اللهم صل علی ائمه طاهرین از ابتدا تا انتهای حیات ظاهریشون از سال 11 هجری تا سال 261 در طول این 250 سال هر کدومشون موقعیتی پیدا کردند در اون موقعیت خود بهترین شکل را در همون باره همون وظیفه ارائه فرمودند. من آیه 105 سوره انبیا را تلاوت کردم. این آیه در کنار دو آیه مهم دیگر آیه 55 نور و آیه 5 قصص از آیاتی است که صراحت بیشتری در ارتباط با قیام حضرت حجت و ظهور حضرت حجت در آخر الزمان دارد، هرچند که آیات عدیده دیگری حدود 70 آیه دیگر باز تلویحاً به این موضوع اشاره کردند. در این آیه و آیات مثل اون آمده است که بالاخره هستی زمین را صاحبی خواهد داشت، صاحبی خواهد بود، به اون چه که در هستی است وارثان اون صالحان عباد صالح بندگان برگزیده خدا خواهد بود. اگر اجازه بدی در ارتباط با این آیه شریفه، در تبیین این آیه شریفه و در پاسخ به شبهه‌ای که گاه القا می شود که دوری ظهور دوری ایستاست، دوری سکوت است، دوری بیتوجهی به اطراف است و این در واقع انسان را به عقب می کشوند، یک سیر قهقرایی به انسان می دهد، باعث پیشرفت، باعث ترقی، باعث ترقی اجتماعی، ترقی اقتصادی، سیاسی نخواهد شد. در پاسخ این شبهه در واقع آثار و فواید دوره غیبت را در چهار موضوع حضور همه از خلاصه کنم، باز هم صلواتی مرحمت بفرمایید. مقدمه عرایزم در وقت محدود، ائمه هدا در طول حیاتشون، طول اون 250 سال، هر کدوم بهترین شکل از وضعیت خودشون رو ارائه دادند. اگر دستشون رسیده است حاکمیت در جامعه، حاکمیت ظاهری پیدا کنند، به شکلی حکومت کردند که مثل ندارد، نمادی ندارد، در طول تاریخ و گذشته مثل نداشته است. در طول 4 سال و 8 ماه و 3 روز حکومت علی ابن ابی طالب شیوه ای از حکومت ارائه شده است که در تاریخ مثل ندارد، چه در تاریخ گذشته ما، تاریخ شاهان و گذشته، و چه در تاریخ بعد از حیات اسلام، دوره امویان، چه شاخه صوفیانی، چه شاخه مروانی و بعد دوره عباسیان مثل ندارد، و چه در بعد از انحلال امپراتوری اسلامی و تشکیل حکومت‌های منطقه‌ای در کشورهای اسلامی مثلی برای اون مشاهده نمی‌شود. اون شخصیتی که وقتی که به حکومت میرسد با این شعار، با این بیان تمام خواسته ها و ناخواسته های کسانی که امید داشتند با حکومت علی ابن ابی طالب به جایی برسند همه برباد میرد. لتو غربلون غربله و لتو بلبلون بلبله و لتصاقون صوت القدر حتی یجعلکم اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلاکم. غربالتون میکنم، زیر روتون میکنم، مثل دونه های حبوبات قابلمه بالا و پایین بپرید تا ببینم چه در ذهنتون میگذرد، چجور می تونید امور مملکت را، امور مردم را اجرا کنید. حق را در کجای حق می نشونید، باطل را در کجای باطل می نشونید. تا این را متوجه نشم، پستی، منصبی، حکومتی، استانداری، ولایتی، فرمانداری، حتی جمع‌آوری زکات و اخماس اینها را به شما واگذار نمی کنم. این شیوه حکومت را کجا می شه دید؟ اون چه که در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر وقتی که گسیل به مصر میشد، به عنوان فرماندار مصر القا میشد که مبادا اطرافیان تو در مسند حکومت قرار بگیرند و حکومت را یک حاشیه قرار بدهند برای اینکه به امیال خودشون برسند، مبادا مردم را، امت را، مسلمان های اونجا را بی توجه باشید، توده مردم را بی توجه باشید، کجا میشه پیدا کرد؟ اگر دوره صلح رسید به خاطر اینکه اسلام عزت بیشتری پیدا کند، در واقع یک صلح تاکتیکی با دشمن صورت بگیرد که یک اسلام ترقی بیشتری پیدا کند، امام علیه السلام ذلت را به جون خودش می‌خرد، حاضر می‌شود مردم به او بگویند ذلیل، السلام علیک یا مذل خطابش کنند، ولی کوتاه نیاد از اینکه وظیفه خودش را انجام بدهد، حتی به این صورت. اگر دوره جنگ و جهاد میرسد، تمام هستی خودش را در معرکه حاضر کرده است. ترکت الخلق طرن فی هواکا و ایتمت الایام لکی اراکا فلو قطعتنی فی الحب اربا لما مال الفؤاد الى سواکا. شعار امام حسین علیه السلام در کربلا است. هستی خودم آوردم، اهل و ایال خودم را آوردم، در راه تو ای خدا قطع قطعم بشوم، ذره از مسیر تو منحرف نخواهم شد. این رو کجا شما در تاریخ مشاهده میکنید که خود پیشوا به این صورت با اهل و ایال و زن و بچه و فرزندان و بچه های خردسال خود و خودش و طفل شیرخوار خودش در معرکه حاضر بشود؟ و باز اگر دوری مناجات و راز نیاز با خداوند میرسد، وقتی که شما ملاحظه میکنید صحیفه سجادیه را، اصلا شیوه عبادت کردن خداوند را به وسیله به شکل مناجات، به وسیله مناجات به من و شما گزارش میده که اصلا چجوری انسان با خدای خودش حرف بزنه. واقعا اگر ما مناجات امام سجاد علیه السلام را نداشته باشیم، این شبه به ذهن ما میرسد که میشه این جوری در مقابل خدا نشست و با خدا راز و نیاز کرد، درد دل کرد، با خدا اینجوری صحبت کرد که انگو در مقابلش نشستید؟ اصلا جایز این کار؟ اگر اون مناجات نباشد، این شبه بایستی بحث در موردش بشه. اگر دوره ترویج علم و دانش من و شما امروز افتخار میکنیم، در کنار هر شبهه‌ای برای ما مطرح میشود ده ها گاهی صدها قال الباقر و قال الصادق و قال الکاظم بر کنارش وجود دارد، و به جای اینکه مثل بعضی از مسلمان ها به استحسان و سد ذرایه و فتح ذرایه توجه کنیم و به وسیله استحسانات زنی فتوا بدیم، فتوای فقهای شیعه بر اساس اون چیزی است که از امام باقر و امام صادق علیهم السلام رسیده است. این را در کجا، در بین کدام یک از مجموعه حاکمان گذشته، حاکمانی که به هر حال به شیوه های مختلف ادعای اسلام داشتند، در بین بنی امیه، بنی سفیان، بنی مروان، بنی عباس و حکومت های بعد از اونها میشه مشاهده کرد؟ اگر جامعه اسلامی احتیاج به گسترش فضای جغرافیایی دارد. باز میبینید امام رضا علیه السلام از مدینه تا طوس افتخاری برای ما ایرانی ها درست میکند و در بین راه مجموعه ای از اولاد امام علیه السلام به قصد زیارت وجود زیجود او و یا به قصد زیارت مرقد شریف او حرکت میکنند و در این کشور ساکن میشن، اتراق میکنند، ازدواج میکنند، میمیرند، شهید میشوند و همه اونها بارگاهایی است، اماکن مقدسه است برای اینکه انسان ارتباط بیشتری با خدای متعال ایجاد کند. این را باز در کجا مشاهده میکنید؟ و باز در مرحله بعدی که می دانند آخرین بایستی غایب باشد، امام جواد، امام هادی، امام عسکری با طول عمر بسیار کوتاه و در بستر حکومت زندگی کردن و در عسکر پادگان زندگی کردن و جدا شدن از مردم شرایطی برای غیبت ایجاد کند و باز امام آخر، امام عصر علیه السلام در پس پرده غیبت تا زمانی که خداوند اجازه دهد، خداوند فرمان دهد به شکل دیگری جامعه را هدایت بگرداند. در کجای بین حاکمان گذشته اینجور اشخاصی مشاهده می شود که هر کدومشون در هر بستری از تاریخ موقعیتی پیدا کردند، عالی ترین شکل اون موقعیت را به نماد بگذارند، عالی ترین شکل اون موقعیت را به جامعه ارزانی بدارند تا حجت الهی بر خلایق تمام بشود. و این در واقع این سیره حدود 250 ساله به این شکل گذشت و به امام عصر منتهی شد و امام عصر هم باز به شیوه دیگه به این چهار شیوهی که عرض میکنم. از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا جون حکمت غیبت امام عصر چیست؟ فرمود حکمتها بعد از اینکه روشن میشوند آشکار میشند. حکمت اگر از اول آشکار بشود نتیجه ندارد. امام صادق علیه السلام اشاره می کند به حکمت کارهای جناب اون شخصیت برجسته که گویا خضر نبی باشد، چون اختلاف روایت زیاده، و موسی کلیم در آیات شریفه 60 تا 82 سوره کهف، داستان خضر نبی اصطلاحاً و موسی پیامبر. خب این دو با هم جفت و جور شدند. موسی علیه السلام در محضر از جناب خضر بود، عرضه داشت میخوام با تو باشم، حکمتهایی را ببینم. خضر علیه السلام بهش فرمود، یا کسی دیگه‌ای به نظر میاد حضرت خضر باشد، فرمود تو نمیتونی با من صبر کنی، انک لن تستطیع معی صبرا، تو صابر نیستید، تو نمیتونید تحمل کنید این جریانهایی که میبینید. موسی علیه السلام فرمود خب صبر میکنم. بار اول کشتی رو سوراخ کرد. خب موسای پیامبر عرضه داشت خب چرا کشتی مردم رو سوراخ میکنید؟ چرا مال مردم آسیب میرسونید؟ مثل همین الانی که چرا امام نیستش؟ چرا در پس پرده است؟ چرا مشکلات ما رو درک نمیکند؟ چرا گرفتاری های ما رو متوجه نمیشود؟ امام فرمود اگر میخواهید حکمت غیبت امام عصر را در آخر زمان، امام صادق علیه السلام ها حدود سال 123، اگر میخواهید حکمت غیبت امام عصر را متوجه بشید، حکمت جریانی که برای موسی و خضر نبی علیه السلام علیهم السلام اتفاق افتاده است اونو متوجه بشید. کشتی رو سوراخ کرد، شبه شد برای موسی. حتی موسی پیامبر با اینکه پیامبر اولوالعزم خدا است شبه درش ایجاد شد که چرا این شخصیت این کار رو انجام میده. بار دوم بنده خدایی رو، بچه ای رو به قتل رسون. خب بچه رو چرا به قتل میرسونید؟ چرا بچه چه گناهی کرده، چه خطایی کرده است که به قدر رسونده بشه؟ بار سوم رفتن دهی بهشون پناه ندادن، رفت براش بنایی کرد. خدا خیرت بده آقا، این ده هیچ کمکی به تو نکرده است، نون، یه لقمه نون ازشون خواستید، یه لقمه نون به تو ندادن، تو براشون بنایی میکنید. فهمون دیگه گفتم نمیتونید صبر کنید دیگه، این فراق بینی و بینک، این فاصله بین من و توست. حکمت ها بعد از اینکه خودشون نشون میدن ظاهر میشن، از قبل که ظاهر بشن حکمت نیست. مثل اون چه که در حروف مقطعی قرآنی داریم. ابتدای 29 سوره قرآن مثلا حرفایی وارد شده است: الف لام میم، الف لام میم را، قاسین میم. علت این حرفا چیست؟ هر کسی چیزی گفته است. 21 مورد در مورد علت این حرفا بیان شده است. بهترینش این است که راز است، حکمت است، رازی است بین خالق و بین مخلوق برگزیده‌اش جناب محمد مصطفی. چه داند اون که اشتر چراند؟ رازی است بین او این شخصیت. اگر قرار باشد منم بفهمم راز نیست. مثل اون کنیزکی که از خونه اربابش خارج شد با سینی و با دستمالی که رو سینی بود، یک فضولی پیدا شد گفت چه رو سینیتونه؟ و اگه قرار باشه شما بدونی دستمال نمیگذاشتن، این دستمال روش گذاشتن که کسی متوجه نشه رو سینی چه خبره. پس اینها راز است. دیدی گفتم متوجه نمیشی، صبر نمیتونید بکنید، موسای پیامبر تو صابر نیستید. کشتی را سوراخ کردن به خاطر اینکه میخواستن غصبش کنند، از بینش ببرند، حاکم جلبش کنه. این کشتی مال بدبخت بیچاره ایست، لقمه این نون به دست میارد، غصب شد زندگیش فلج میشد. میتونه بعدن کشتی سوراخ شده شو با یک تک چوبی درستش کنه، اما اصل کشتی از بین نرود. اگر اون غلام کشته شد، اون پسر بچه کشته شد به خاطر اینکه اولاد صالح دیگه خدا بهشون بدهد، به خاطر اینکه خدا به من بفهماند، به انسان بفهماند، انسان اگر مصیبتی بر تو وارد شد، این مصیبت نشونه ایست برای اینکه نعمتی بر تو وارد بشود. ولذا اگر گرفتاری برات پیدا شد، مصیبتی پیدا شد، اگر کسی را از دست دادی و اذیت شدید، همه اینها به خاطر این است که خداوند میخواد یه چیز بهتری بهتون بدهد. به همین خاطر از امام کاظم علیه السلام میفرمود المصیبت للصابر واحده وللجازع اثنان. مصیبت گرفتاری برای کسی که صبر کنه یکیه، برای کسی که جزا و فزع کنه دوتاست. گرفتاری که برامون پیش میاد اگر صبر کنیم یک مشکله، اما اگر صبر نکنیم دو مشکله. جزا و فزا و ناله و ناشکری کنیم دو تا مشکله. اگر صبر کنیم فقط همون گرفتاریه، اما اگر صبر نکنیم جزا و فزا کنیم دو تاست. یک، گرفتاریه که از بین نمیرد، گرفتاریه که درست نمیشد. دو، ثواب صبر، برکت صبر، جایگزینی که در مقابل اون مصیبت قرار خدا به ما بده، اون جایگزینی هم داده نمیشد. اون دوتا میشد دیگه. و اگر کار سومو که انجام دادم به خاطر اینکه گنجی تو این اتاق بود، تو این خونه بود، باباش گذاشته بود برای بچه‌هاش، دیوار که خراب بشه دیگه گنجه به دست نمیاد، این بچه‌ها علاف میشن، اون گنجه نصیب این بچه‌ها نمیشد. پس آینده ای من میبینم، بر اساس اون آینده ای موسی این کارها را خضر، اون شخصیت در واقع وسیله خداوند بود. مثل اسرائیل علیه السلام جون انسان را میگیرد، جون را میگیرد به خاطر اینکه به هر حال حکمتی دارد این جون گرفتن. یکی از حکمتاش جایگزینی هایی است که بعدن شکل میگیرد و ما از اون جایگزینی های بعدی بیخبر میشیم. هر کاری کردم بر اساس حکمتی بوده است، این حکمت این جایگزینی هایی داشته باشد. غیبت امام عصر هم حکمت های ویژه‌ای دارد. 4 تا حکمت. یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل اولین این حکمت ها در واقع وجود امام واجب الاطاعه در هستی است. این روایت خیلی عجیبه، از امام باقر علیه السلامه. میفرماد والله، قسم جلاله امام باقر علیه السلام مهمه، والله ما ترک الله ارضا مند قبض آدم علیه السلام. به خدا قسم از زمانی که حضرت آدم پیامبر، آدم ابوالبشر قبض روح شد، از دنیا رفت، خداوند این زمین را رها نکرده است
الا به امام، مگر به وسیله پیشوایی، یهتدا بهی الالله، که به وسیله او جامعه را هدایت کند. از زمان حضرت آدم، از وقتی که آدم اولین بشر قبض روح شده است تا زمان ما، این زمین بدون حجت خدایی که جامعه را هدایت کند به سوی خدا وجود نداشته است. خدا این زمین را اینجور ترک نکرده است. مثل این روایات هم لولا الحجه لساخت الارض به اهلها بسیار زیاد شنیدید. پس یکی از حکمت‌ها این است بایستی یک واسطه فیضی بین خدای متعال و موجوداتی که خلق کرده است و اشرف این موجودات یعنی انسان وجود داشته باشد. یعنی هر فیضی از مبدأ فیاض به هر موجودی برسد بایستی به وسیله وسائطی باشد، بایستی وسیله اسبابی باشد، و بالاترین این اسباب غیر از ابر و باد و مه و خورشید و همه این چیزها، بالاترین این اسباب وجود زیجود امام است. به شکل پیامبر یا به شکل وصی پیامبر بایستی در هستی وجود داشته باشد که این فیض را به خلایق برسوند. مگر زیارت جامعه رو نخوندیم؟ به کم یان به تل ارض، به کم یونزل الغیث، به وسیله شماست زمین رویش دارد، به وسیله شماست آسمون بارش دارد، به وسیله شماست هستی دهش دارد، هر چیزی از هر نقطه‌ای، هر فیضی از هر فیاضی صادر بشود واسطه در فیض میخواد، یک واسطه اکمل، یک انسان کامل که در وجود زیجود ائمه هدا و قبل از اونها در وجود زیجود پیامبران و پیامبر خاتم حضرت نبی مکرم اسلام محمد مصطفی متجلی شده است. پس هر نعمتی از خدای متعال به همه هستی، نه شیعه، نه مسلمان، نه مسیحی و یهودی و زرتشتی و اهل کتاب، به هر موجودی، حتی آمیب تک سلولی تو دریا که یک سلول دارد، تا انسانی که از میلیاردها سلول درست شده است، هر نعمتی، هر فیضی بخواهد برسد به هر موجودی بایستی وسائطی داشته باشد، و من جمله این وسائط و البته اشرف این وسائط وجود زیجود امام معصوم است که عصمت او، در واقع پرهیز او از گناه و معصیت و لغزش، از خطا، از عصیان، از عمد و از صبر، این که انسان کامل است موجبی شده است برای اینکه این فیض خدا به خلایق برسد. این یک. پس بی واسطه فیض هستی ساقط است. دوم، تقویت روحیه. یکی از برکات غیبت امام عصر علیه السلام تقویت روحیه من و شماست. ما چیزهایی در اطرافمون میبینیم، ما گناه ها و لغزش هایی میبینیم، ما کدورت هایی در اطرافمون مشاهده میکنیم، چه در وجود خودمون چه در اجتماع. ما بلاها را میبینیم، ما بی‌عدالتی ها را میبینیم، ما ظلم ها را در جامعه میبینیم، ما انواع معصیت های اجتماعی را در جامعه میبینیم. دل خودمون را به چی خوش کردیم؟ امام میاد مشکل حل میشه. روی تقویت روحی است. انتظار موجب تقویت روحی است. در واقع تعریفی اگر بخوایم از انتظار داشته باشیم، انتظار یعنی این احساس بدی، آرزوی به نیکی رسیدن، این بهش میگن انتظار. اونی که در اتاق انتظار طبیب نشسته یه مشکلی دارد، یه بیماری دارد، خدا انشاءالله همین مریضا رو شفا بدهد، یه گرفتاری دارد، منتظر است این گرفتاریش با این نسخه ای حل بشد. پس انتظار تعریفش اینه، بدی را احساس کردیم، 100% وجود دارد این بدی. انتظار اینه که وقتی که این بدی را احساس کردیم منتظر باشیم اصلاح بشد. خب الان این همه بدی، این همه ناعدالتی در جامعه، این همه ظلم و ستم در جامعه، 75 سال یک امت اسلامی از خانه و کاشانه خودشون آواره شدن، تو کمپ‌های در کشورهای اطراف دارن زندگی میکنن، پیرانشون مردن، جوانانشون پیر شدن، بچه هاشون جوان شدن و به این مرحله رسیدن. این ظلم نیست؟ بی‌عدالتی نیست؟ همین که انسان منتظر است این وضعیت از بین برود، اصلاح بشود، این بهش میگن یکی از مهمترین موهبت های انتظار. درسته این همه حجم بر انسان وارد است، این همه بدی ها را در جامعه میبیند، این همه گناه ها و معصیت ها را در جامعه میبیند، این همه لغزش ها را در جامعه میبیند. گاهی انسان های بسیار برجسته میبینید در منجلاب گناه و معصیت گرفتار شدن و گرفتاریشون عیان میشود. انسان خودش را تسکین میده، میگه انشاءالله خواهد آمد و این مشکل حل خواهد شد. یکی از فواید روحیه رو تقویت میکنه، روحیه خودش رو نمیبازه، همین که منتظره. اگر بیمار بگن میمیرید، مرده، دیگه لازم نیست دو ماه دیگه صبر کنه. اگر بگن دو ماه دیگه میمیرید، همون لحظه دیگه مرده، اصلا رنگ و رخش هم فرق کرده. اما یک امید کوچولو بهش بدن، بگن حالا ممکنه به وسیله این دارو، ممکنه به وسیله این کار، ممکنه به وسیله این عمل معنوی و روحانی یک تغییری در ایجاد بشه، زندگیش دگرگون میشه. به همون ذره، به همون نور کوچیک شمعی که براش آشکار شده، به همون خودشو دلخوش میکنه، امید بهش میده. به خیلی الکسیس کارر میگه، یک فیزیولوژیست روسیه یا فرانسوی، هر کدوم به خودشو میزنند، ایشون میگه من دیدم مریضهای لا علاجی فقط به خاطر حس معنوی که درشون بوده است، مریضی لا علاجشون اصلا آثاری ازش باقی نمونده است. این همین امیده. امید انسان رو تقویت میکنه، زندگی به انسان میده. این دو. سوم، اصلاح فرده. اینم مهمه. انتظار باعث اصلاح میشه. یکی از فواید غیبت، برکات غیبت، اصلاح فرده. وقتی که انسان خودش احساس میکنه امامی دارد، حالا در پس پرده است، هرچند در پس پرده است، امامی دارد، مطمئن به وجود این امام، بی تردید امام را در زندگیش مشاهده کرده است. خوب بدونید در هیچ کدوم از مجامع شیعه و سنت امام عصر را نمیتونن انکار کنن. اینقدر روایات در مجامع اهل سنت در مورد امام عصر وارد شده است، حد ندارد که گفته شده است من ولد فاطمه، از فرزندان فاطمه کسی خواهد آمد، دنیا را پر از عدل و داد میکند بعد از اینکه مملو از ظلم و ستم شده باشد. در روایات اهل سنت هم بسیار زیاد. همین که بدوند کسی اینجوری است، خب دوست می‌دارد حداقل خودشو در اون مسیر قرار بدهد، خودشو اصلاح کند. همین که این اندازه بهش گفته شده شیعه امام عصر، دوست دارد پیرو امام عصر باشد، می‌فهمد شیعتنا من تبعنا، از ما تبعیت کنه، عطا انا، از ما اطاعت کنه، خودشو در اون مسیر قرار. هرچند که در کور حوادث روزگار آلت سینوسی بالا و پایین های زندگی پایین بیاد بیفته، باز احساس میکند میتونه یک دستگیره ای هست بهش پناه ببرد و اون دستگیره نجاتش بده، کمکش کنه. شیعتنا من تبعنا فی اعمالنا، از ما تبعیت کنه. وقتی که اینو میشنود، شیعه کسی است که اگر وارد شهری شد، من دخل فی مصر و فیه مئت و الف او یزیدون، در اون شهر 100,000 و بیشتر جمعیت ساکنند، و کان اورع من، این باید، این شیعه باید از همشون باورعتر باشد. یعنی اگر وارد مملکتی شد و مملکت شیعه نیستن، این باید از همشون بالاتر باشد تا بتونه خودشو عنوان شیعه اس بزند، با عنوان هیئتی و اهل مهدی و دعای ندوه و دعای کمیل و دعای سمات و صباح اس ببرد. خب این ارزش بهش میده، اصلاحش میکنه. پس انتظار در اصلاح کمک کننده است. گناهانی انجام میداد، امام صادق علیه السلام بهش فرمود، زیر روش کرد با این حرف، اسم شقرانی بود، فرمود شقرانی ان الحسن لكل حسن ولك احسن لمكانك منا وان القبيح لكل قبيح ولك اقبح لمكانك منا. شقرانی، کار خوب برای همه خوبه، اما برای تو خیلی خوبتره. چرا؟ چون به من امام صادق مرتبطی. میگن شیعه امام صادقه، کار بد برای همه بده،
اما برای تو بدتره، بد نیست، بدتره. چرا؟ چون آبرو منو میبرید، چون میگن به امام صادق مرتبطه. نگاه کنید این شیعه امام صادق چیکار میکنه. ولی زو موقعیت اجتماعی انسان در گناهش مؤثره. یه گناه از یه بچه دو سه ساله از مکلف نیست، از 15 ساله شد، حالا از یک جوان، از یک پیرمرد محاسن سفید، از یک خانم گیس سفید، یه گناهه، یه جوره، یه شک نوشته میشه. حتما نه، حتما نه. به هر حال موقعیت اجتماعی انسان در گناه مؤثره. او کسی که خودشو به نماد اسلامی در آورده، قد و قیافه اسلامی را از خودش نشون میده، مردم به عنوان مسلمون و اسلامی و مکتب امام صادق علیه السلام و شاگرد این مکتب و مدرس اخلاق و مستر اخلاق میشناسن. گناهش با کسی دیگه ای که توی مسند نیست، موقعیت نیست، یکیست؟ نه. ولذا یکی از عوامل کبیر شدن گناهان صغیره موقعیت اجتماعی انسان هاست. یک گناه بر کسی ممکنه گناه صغیره باشه، اصلا ننویسن، با یک استغفاری حل بشه، با یک وضوعی پاک بشه، یه نمازی میخونه، اصلا اثری ازش، از اون گناه در نامه اعمالش خداوند ننویسد. با یک وضوعی، با یک نمازی، با یک کار خیری، با یک خار و خسی را از سر راه کسی ورداشتن که پاش اذیت نشه، آسیب نبینه، با همین اندازه گناه از بین میرد از اون کس. ولی کسی که موقعیت اجتماعی پیدا کرده است، گناهش به سادگی از بین رفتنی نیست. پس ببینید انتظار موجب میشد انسان در اون مسیر قرار بگیرد، در اون جایگاه قرار بگیرد. یعنی وقتی که انسان خودشو منتظر امام عصر میداند، اون منتظر، منتظر، این منتظر، خب منتظر و منتظر باید یک ارتباطی با هم داشته باشند، شؤوناتشون، زندگیشون یک ارتباطی با هم داشته باشند. ولذا دوست داره در اون مستر قرار بگیره و اینم از فواید انتظاره. این همه تعابیر متعددی که در این موضوع ما داریم که خودتون رو بسازید، به خودتون توجه کنید. ای مسلمان ها، ای مؤمنین، ای شیعیان، این پیروان ما، شین بر ما نباشید، زین ما باشید، زینت ما باشید. لا تکونو علینا شینا، تکونو علینا زینا، زینت باشید، باعث با اینجوری باشید مردم نگاهتون کنن بگن این شیعه امام صادق علیه السلام. نگاش کنید در ادای امانت، در نماز و روزه جای خودش، در ادای امانت، در گفتارتون، در حتی در پندارتون، در خیالات ذهنیتون حتی. خب این از فواید این مطلبه. گر انسان احساس کنه امام ندارد، خب از راه بیراه میشد، بدتر میشد. همین که احساس کند نظارگری هست، مورد بعدی من است البته، همین اندازه کمک کننده است. و چهارم، یک نظارت دائمی بر زندگی، و این از موهبت‌های غیبت است. انسان احساس میکنه ناظر دارد. آیه 105 سوره بله انبیاس ظاهرن یا آل عمرانه، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، عملتون رو میبینند. کیا میبینند؟ خدا میبیند، دوم رسول خدا میبیند، سوم مؤمنان میبینند. خب مستر مؤمنان، سقف این مؤمنان کیان هستن؟ ائمه معصومین هستن. پس ائمه معصومین میبینند. به همین خاطر مرحوم مفید در اون توقیعی که از امام عصر علیه السلام نقل کرده است، امام عصر اینجور بهش فرموده است: فانا نحیط علما به اخبارکم ولا یعزب عنا شیء من انبائکم. ما تمام انباء شما را، خبرهای شما را میبینیم، میدونیم. فانا نحیط علما به انبائکم، تمام اخبار شما را بهش احاطه داریم. ولا یعزب شیئا من اخبارکم، هیچ خبری از شما از ما پوشیده نیست، هیچ کاری نمی کنید مگر اینکه ما بهش واقفیم، میدونیم. اما حالا عجله نکنیم، چرا الان انجام نمیدید یا ابن رسول الله؟ این همه مشکلات و گرفتاری ها را میبینید. این همون حکمتی است که بین جناب خضر و جناب موسی پیامبر بود. ای کاش در اون ارتباطی که بین خضر و موسی وجود داشت، موسی بیشتر صبر میکرد تا حکمت‌های بیشتری میدید، تا آثار بیشتری مشاهده میکرد. خود موسی نبی نقل است، اجا میگه خدایا میخوام حکمتی از حکمتات رو ببینم. فرمودم اینجا بشین، کنار آبی بود و درختی اون طرف بود، بنده خدایی اومد کنار آب استراحت بکنه، حیوانشو بس به درخت و استراحتی کرد و سر روش رو استراحتی کرد و پاشد بره، همیان و پولش از کمرش افتاد. نفر دوم اومد دید همیان افتاده، خدا روزی رسونده ورداشت بردش. نفر سوم اومد استراحت بکنه و دراز کشید و صاحب همیان اون برگشت، گفت همیان ما رو، من همیان ندیدم، الا بالله من همیان ندیدم. گرفت کشتش. عجله که گفت خدایا، گفتم حکمت این بنده خدا. بهش وحی رسون که دومی همون اندازه همیان از این طلبکار بود و سومی قاتل بابای اولی بود. حکمت ها خودشونو به این صورت نشون میدن. ما عجله میکنیم. یکی میگیم خدا عادل است، عدالتش در دنیا هم محرزه. حالا البته در دنیا چون اختیاره که خدا به من داده، گویی مخل انجام اراده الهی میشم. این طبیعیه، چون خداوند به من یه اختیاره که در دنیا داده، همین اختیار من باعث میشد که یه خورده انحراف خلق کنم، باعث میشد حق به حقدار نرسه، باعث میشد من به دیگران ستم کنم، ظلم کنم، بیت المال رو بخورم، اختلاس کنم، همه گناهان و معصیت ها به خلایق ستم بشه. اون اختیارک باعث شد این کار بشه. اما باز هم شیوه هایی از عدالت های گسترده خدا در طول حیات میتونید ببینید که حکومت هایی ساقط شدن به خاطر ظلمشون، به خاطر معصیتشون در قبال خلایق، در قبال خلایق یعنی ظلم، به خاطر ظلمشون به مردم چجوری نابود شدند. اگر انسان احوال این حکومت های گذشته و این شاهان و گذشته ای که ظلم و ستم به مردم میکردن، تعدیب حقوق دیگران میکردن ببینه، همش موجب درس عبرته که اگر مسندی گیرش اومد به خلایق ستم نکنه، که خداوند از هر چیزی بگذرد از ستم، از ظلم نخواهد گذشت، از ظلم به خلایق نخواهد گذشت و ظلم به خلایق را کوتاهی در موردش نخواهد کرد. ولو علی عقبه، حتی اگر خودش هم بر اساس اون حکمت، حتی اگر خود ظالم هم بر اساس اون حکمت نتیجه زشت ظلمش را نبیند، عقاب او میبینند، فرزندان او، نوادگان او میبینند، آیندگان او میبینند. این یکی از برکات غیبت که انسان احساس کند اون چه که میشود، اون چه که میبیند، اون چه که اون عملی که انجام میگیرد همش تحت نظر امام عصر است، میبیند، میداند، غصه میخورد. در مورد اعمال بندگان امام صادق علیه السلام میفرماید تمام اون چه که انسان انجام میدهد همه را صبح دم مساءً به خدمت حضرت رسالت میرسانند و حضرت رسالت از تمام اعمال انسان ها آگاه است. ائمه هدا از تمام اعمال امت خودشون، و ما امت امام عصر هستیم، امام عصر از تمام اعمال امت خودش کم و زیاد، شیعه و غیر شیعه، مسلمان و غیر مسلمان آگاه است و گاهی خون به دل می شود. از اعمال کسانی که در مسیر دشمنی و عناد قرار دارن، نه اونا دیگه حال حالشون گذشته، همین حال است. امهل هم رویدا، سوال میکنه چرا این همه نعمت به اونها داده میشود، این همه موقعیت های بزرگ، نعمت های الهی خدا نصیبشون کرده است. آیه شریفه رو میخونیم، امهل هم رویدا و سنستدرج هم من حیث لا یعلمون. کسی که گناه رو از حد گذرون، دیگه امکان بازگشت نداشت، درجه درجه در گناه و معصیت غوطه ورش میکنیم، کاریش نداریم، چون بلا و گرفتاری مال اون نیست، بلا و گرفتاری مال کسیه که کارش درسته، مسیرش درسته، یک بزنگاه‌های بدی در زندگیش ایجاد شده، بلا مال اینه، گرفتاری مال اینه. عقیدش درسته، تکمیله،
اعمالش اعمال درستیه ولی خطا بوده، لغزش بوده، بلا بهش میدن اون خطا و لغزش ها صاف بشن. ولذا میگه در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. هر کس در این بزم مقرب تر است بلا بیشترش میدهند، که به خدا نزدیکتره خب بالاخره یک کوتاهی گاهی میشه، یک خطاهایی گاهی میشه، یک حرفی، یک غیبتی، یک تهمتی، یک چی از زبان صادر شده است، استغفارم کرده است، انابه هم کرده است، خدا بخشیده، اما اثر وضعیش هستش. این اثر وضعی به چه صورت از بین میرود؟ با گرفتاری های مختصری، با بلاهای مختصری. به همین خاطر گفتن اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، بیشترین گرفتاری ها مال کسانی است که بیشتر به خدا متوسل میشن. اونهایی که بیشتر به اونها گرفتاری ها دارند به خاطر این است که به خدا بیشتر اتصال دارند و احیانا در مسیر ارتباطشون با خدا لغزش هایی پیش اومده است. به همین خاطر است رسول حضرت رسالت دعوتش کردن خونه، وارد خونه شد، وارد حیات خونه، یه مار از اون بالا تخم گذاشت، تخم افتاد زمین رو سنگ لغزید، تخم است، تخم مار سالم. پیامبرم چون نگاه میکرد صبحونه عرض کردی یا رسول الله تعجب کردید؟ فرمود بله تعجب داره از اون بالا تخم مار بیفته رو سنگ نشکنه. عرض داشتی و رسول الله من در عمرم بلا ندیدم. راوی می‌نویسه به معنی که پیامبر این حرف رو شنید از خونه خارج شد. یا رسول الله مهمون ها آمدن، غذا پختین، دعوت، کجا میخواید برید؟ فرمود من در خونه این که بلا نباشد وارد نمیشم. چرا؟ چون کسی که بلا نبیند خدا بهش توجه ندارد، گرفتار نباشد خدا بهش توجه نمی کنه، مریضی نباشد خدا بهش توجه نمی کنه. همه اینها یک حالتهایی در زندگی ایجاد می کنن که انسان ارتباط خودشو با خدای خودش بیشتر و بیشتر کنه. پس غیبت این حضور بدون کم و کاست مواهب خاص خودشو داره. اگر ما در موقعیت حضور نیستیم که هر مشکلی پیش میاد مشکلمون حل بشه، خب مشکل حل شد چه میشه؟ مشکل حل شده، به اون برکت اون مشکل رسیدیم. در دوره غیبت هم هر مشکلی پیش میاد و اون مشکل حل نشود، باز هم همون موقعیت و همون منقبت در اختیار انسان قرار میگیرد. انسان گاهی عجله میکند چرا به اون صورت نشود. مثل دعایی که ما میکنیم، گاهی دعا میکنیم به این شکلی که میگیم فوری به مزان استجابت برسه، اما نمیدونیم استجابت نرسیدنش گاهی برامون بسیار بسیار بهتره. گاهی چیزهایی میخواییم حکمتشو نمیدونیم که اگر میدونستیم از خدا نمیخواستیم. همون جوری که نعمتهایی داریم که الان میگیم ای خدا ای کاش این نعمت را به ما نمیدادید. در این عرصه با یه صدقت بیشتر زندگیمون یه خورده پالایش بیشتری داشته باشیم. تو همین نعمت چهارم انتظار، فایده چهارم انتظار رو که عرض کردم، خودمون یه خورده پالایش کنیم. آیا اون جوری که امام میخواد هستیم؟ و اگر کم و کسی در زندگیمون هست، اگر گوشمون گاهی خطا میرد، چشممون گاهی خطا میرد، دست و پا گاهی خطا رفته است، تو زندگیمون گاهی خدای ناخواسته حرام میواره شده است، همه اینا رو لیست کنیم، تیک تیک برداریم و خودمون رو در اسامی کسانی قرار بدیم که منتظر واقعی امام عصر باشیم. السلام علیک ابا عبد الله و على الارواح التي حلت فنائك. سلام بر تو یا ابا عبد الله، سلام بر لحظه بر تو که حضرت زینب ام المصائب از کنار نعش مبارک تو رد میشد، به زحمت تو رو پیدا کرد، یه نگاهی به این جسد متلاشی شده، این پیکر بی سر انداخت، تو حسین منی؟ یه نگاه به آسمون کرد، خدایا تقبل منا قلیل القربان، این قربانی از ما بپذیر. یه نگاهی به قبر رسالت کرد، این کشته فتاده به خون حسین توست، این سید دست پا زده در خون حسین توست. خدایا به عزتت، به جاه و جلالت دعاهای امام زمان را در حق من مستجاب بفرما، ظهورش مقرر، سلامتی حضرتش را امضا بگردان،
ما را جزو خادمان و سربازان حضرت ثبت نام بفرما. اموات و گذشتگانمون، اموات از این مجلس، مرحوم آقای کافی، گذشتگان از این بیت شریف را به عزتت خدای عزیز مهمان حضرت امام حسین علیه السلام بگردان.